آیا ما از ریاض تا اینجای کار چیزی شنیدیم؟
تا اینجای کار سکوت. تا اینجای کار سکوت. فقط رسانه‌های وابسته به ریاض دارن مثلا دنبال میکنن، دارن سعی میکنن با تحلیلگر حرف بزنن، دارن سعی میکنن اصلا موضع گیری نکنن در مورد این اتفاق، به خاطر اینکه ریاض از بعد از اتفاقات بهار عربی، موسوم بهار عربی، با گروه‌های اسلامگرا به یک زاویه بزرگی پیدا کرد، مشکل اساسی خورد. برای همین حمایتش از گروه حماس شاید قبلا بوده تا پیش از اون، و حتی چند بار ریاض سعی کرد میانجی بشه میانه حماس و فتح، میانجی بشه میانه گروه های فلسطینی، اما این نقش رو از دست داد با موضع‌گیری های مشخصی که کرد علیه گروه های اسلام‌گرا به ویژه اخوان مسلمین. این نقش به قطر واگذار شد. در این حال ما شاهد این هستیم که ریاض مذاکراتی غیر مستقیم برای پیوستن به پیمان ابراهیمی داره، پیمانی که به معنی عادی سازی رابطه با اسرائیل هست. تا قبل از حمله 15 اکتبر محمد بن سلمان ولی در عربستان سعودی در مصاحبه ای که داشته با خبر تلویزیون سی بی سی بود، یکی از رسانه آمریکایی، گفته ما نزدیک هستیم به توافق. الان چیزی که ما توافق شده همین جنگ غزه هست. ریاض یک سری پیش شرط هایی داره برای این توافق، از جمله تشکیل دولت مستقل فلسطینی، کشور مستقل فلسطینی، که این پیش شرط تا الان حاصل نشده. برای همین به نظر نمیشه در حال حاضر بخواد در این باره موضع‌گیری بکنه، موضع‌گیری که تمام اون چرا که ساخته برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و برای تبدیل کردن عربستان سعودی به یک منطقه اقتصادی میتونه از بین ببره. این حواس برای همین سکوت کرده تا اینجا کار.
سپاسگزارم ایلیا، همراه ما باش. به هر حال جوانب و ابعاد مختلفی داره این رخداد و درباره اون هم با ایلیا صحبت میکنیم، با تحلیلگرانی که رادیو فردا باشون تماس گرفته. از جمله اونها همکارم هومن عسکری گفتگویی داشته با یوسی ملمن، نویسنده و تحلیلگر مسائل امنیتی در اسرائیل، و از او درباره این وضعیت پرسیده.
نخست از اهمیت این تحول صحبت کنیم و اینکه فکر میکنید این رخداد چگونه چشمانداز تنش‌ها و درگیری‌ها را در منطقه تغییر خواهد داد.
اسرائیل مسئولیت تروری که در تهران رخ داده را نپذیرفته، گرچه باور عموم بر این است که اسرائیل آن را انجام داده. البته این موضوع را باید از دیدگاه وسیع‌تری بررسی کنیم. شب قبل از این رخداد اسرائیل مسئولیت از بین بردن یک فرمانده حزب الله را پذیرفت، کسی که فرد شماره دو و چه بسا از دید سلسله مراتب نظامی شخص شماره یک حزب الله بود. و امروز صبح هم رهبر تبعیدی حماس در سکونتگاهش در تهران هدف قرار گرفت. در همین حال هم جنگ بین اسرائیل و حزب الله در مرز با لبنان و جنگ اسرائیل با حماس در غزه ادامه دارد. این همه به معنای آن است که خطر درگیری منطقه‌ای رو به افزایش است. من فکر می‌کنم هم حزب الله و هم ایران به مجرد اینکه از شوک اشراف اطلاعاتی دقیق اسرائیل بیرون بیایند، به حملات اسرائیل پاسخ خواهند داد. اینکه چطور و در چه مقیاسی پاسخ بدهند را خودشان ارزیابی خواهند کرد، اما از دید آنها باید پاسخ بدهند. و در نهایت برایند این تحولات به تشدید تنش در اسرائیل و منطقه خواهد انجامید.
من دیدم که در شبکه اجتماعی ایکس درباره هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه مطلبی نوشتید و در اون این حمله رو از نوع موشکی توصیف کردید، درسته؟
درباره حمله بیروت؟
خیر، درباره حمله تهران صحبت می‌کنیم.
That's what the media reported.
این چیزی است که در گزارش‌های رسانه‌های تهران آمده، اما اسرائیل آن را تایید نکرده. اسرائیل در گذشته دانشمندان هسته‌ای ایران و فرماندهان سپاه پاسداران را ترور کرده. در این حال اسرائیل برتری قدرت هوایی خود را هم اثبات کرده و نشان داده که توان نفوذ به حریم هوایی ایران را دارد. در ماه آوریل در واکنش به حمله پهپادی و موشکی ایران، اسرائیل موشکی هوا به زمین را به سوی یک سامانه نظامی پدافند هوایی در ایران شلیک کرد. حالا هم هر دو امکان وجود دارد که ترور آقای هنیه داخل محل سکونتش در تهران انجام شده باشد، یا اینکه موشکی از یک هواپیما یا پهپاد به سوی او شلیک شده باشد. تا اینجای کار رسانه ها از حمله هوایی صحبت کردند. اسرائیل بارها و بارها در حریم هوایی ایران دست به عملیات زده، یا از مبدأ اسرائیل یا به ندرت از یک کشور همسایه ایران مانند جمهوری آذربایجان، که البته این کشور همیشه آن را تکذیب کرده، اما هیچ کس چنین اظهاراتی را جدی نمی گیرد.
یوسی ملمن بود، نویسنده و تحلیلگر مسائل امنیتی در اسرائیل، که همکارم هومن عسکری با او گفتگو کرده. اگر که سری به وبسایت ما بزنید یا ما را در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال بکنید، نظرات مختلفی اونجا منتشر شده، از جمله سفیر اسبق اسرائیل در آنکارا آلون لیل به رادیو فردا گفته که از نگاه او کشته شدن اسماعیل هنیه حماس رو قدرتمندتر خواهد کرد، همچنان که پس از قتل بقیه رهبران حماس مثل شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی در 2 دهه پیش، حماس انتخابات در میان فلسطینی ها رو برد و قدرت گرفت. این دیپلمات پیشین اسرائیلی میگه اقدام به کشتن اسماعیل هنیه امکان رسیدن به یک توافق برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در آینده نزدیک رو از بین میبره و جنگ رو طولانی تر خواهد کرد. این یکی از واکنش‌هایی است که رادیو فردا موفق شده که اینجا در وبسایت و در شبکه اجتماعی اینستاگرام در حساب رادیو فردا منتشر بکنه. افراد مختلفی از جناح‌های مختلف، کشورهای مختلف به این وضعیت دارن واکنش نشون میدن، وضعیتی که اینجا در استودیو با ایلیا جزیری همکارم بیشتر درباره اون صحبت میکنیم. ایلیا، یک مسئله اشاره شد، بحث پیشتر، اینکه اسرائیل در این مصاحبه با آقای ملمن هم بهش اشاره شد که اسرائیل پیشتر هم هدف گرفته افرادی رو، و این سابقه‌ای که ما در اقدامات اسرائیل شاهد بودیم و حالا به امروز رسیدیم. صحبت از اینکه چه اتفاقی در تهران افتاده، آیا مشخص هست که اینکه ابعادش چه بوده، چه اتفاقی در تهران افتاده، آقای هنیه چطور کشته شده؟
آقای هنی در یک استراحتگاه مربوط به جانبازان جنگ بوده، جای امنیتی و نظامی هست در شمال تهران، و حتی بعضی از ساکنان منطقه یک سر انفجار رو شنیدن در اون حادثه.
شاید اینی به رادیو فردا هم در این زمینه گفته بود که صدای انفجاری شنیده شده در شمال تهران.
خب این نشون میده یک حمله به یک جای نظامی در ایران اتفاق افتاده. این خودش میتونه برای جمهوری اسلامی یک مسئله باشه، چون که کشته شدن فرماندهان گروه‌های نیابتی تا اینجای کار واکنش مستقیمی از سوی تهران نداشت، و حتی کشته شدن محمد رضا زاهدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و لبنان در کنسولگری جمهوری اسلامی بود که باعث واکنش مستقیم ایران شد، چرا که گویا به خاک ایران حمله شد، کنسولگری بخش از خاک ایران به حساب میاد. الان این اتفاق در خاک ایران افتاده. مسئله حساب کتاب های جمهوری اسلامی که به چه شکل میخواد پاسخ بده، جمهوری اسلامی که الان به دنبال جنگ مستقیم نیست.
اصلا بحث خاک رو توی پیام تسلیت علی خامنه‌ای هم میبینیم دیگه، میگه ما در حادثه تلخ که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده خونخواهی رو وظیفه خودمون می‌بینیم. یعنی مسئله حریم ایران بودن این رخداد بسیار پررنگ هست در همین سپاراگرافی که آقای خامنه ای نوشته.
حتی مسئله اسماعیل هنیه نیست، چرا که بسیار از فرماندهان کشته شدن، حتی در مورد کشته شدن افراد دیگه از جمله نایب رئیس دفتر سیاسی حماس چند وقتی پیش ساحر آروری هم این واکنش رو نداشت، در خاک لبنان بود و بیشتر گروه‌های نیابتی اقدام می‌کرد. اما اینکه در خاک ایران اتفاق افتاده، این سوال برانگیز شده که آقای جمهوری اسلامی می‌خواد چه واکنشی نشون بده، چون به هر حال طرفداران این داره که انتظاراتی الان از سپاه پاسداران دارن برای واکنش، شعارهایی که حکومت ایران داده یا خط قرمزهایی که تعیین کرده هم ایران هم گروه نیابتی که یکی یکی جا به جا شده و یکی یکی آمده جلو، و تنها به قول خودشون از تاکتیک پشتیبانی استفاده کردن، کاری که حزب الله داره میکنه از بعد از حمله 15 مهر گروه افراطی حماس، میگه ما جبهه پشتیبانی هستیم و اصلا بار جنگ گستره نمیشه، با اینکه اسرائیل بارها خط قرمز که اعلام کرده اون شکسته، حملات به جنوب لبنان رو گسترش داده، تا به البک رسید حملاتش و دیروز حتی تا بیروت رسید، دومین بار هست که بیروت میرسه و همه میگن بیروت خط قرمز حزب الله هست، اما حزب الله چه اقدام میخواد بکنه مشخص نیست، چرا که هر اقدام میخواد بکنه زمینه تسلیحاتی زمینه‌های اقتصادی و زمینه‌های افکار عمومیش باید فراهم شده باشه. آیا اینا به این نظر رسیدن که این زمینه‌ها رو دارن یا نه؟ تا اینجا کار به نظر نمی‌رسه، دست کم به لحاظ رسانی به نظر نمی‌رسه که این زمینه‌ها رو دارن. مقام‌هاشون صحبت از این که، اما مسئله مهم این هست که افکار عمومی هوادارانشون بیش از حد میره. آیا اونها رو به این شکل نمی‌بینن که میگم خب پاسخ میدیم، بارها در اتفاق میفته هیچ اقدامی نمی‌کنن، خب شاید ریزش پیدا کنن. ما شاهد روزهای سختی هستیم برای همه طرف‌ها در منطقه.
الان خبرگزاری رویترز یکی از خبرهای فوری که منتشر کرده صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل هست. یک جمله رو فعلا خبرگزاری رویترز منتشر کرده که گفته که اسرائیل خواستار جنگ نیست اما برای هر امکانی آماده است. بیشتر درباره صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل صحبت خواهیم کرد، اما سری بزنیم به یک تحلیلگر دیگر، ارزیابی او رو بشنویم. حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا، که ساعتی پیش در این برنامه زنده همراه ما بود.
دقیقاً نمیدونیم، برای اینکه بیشتر گزارش‌هایی رو که به حال تا به حال شده با توجه به این انفجار و صدای انفجار در اون منطقه، یعنی تو مجموعه سعدآباد تهران، به نظر میرسه که با توجه به کسانی که عیناً گزارش کردند، شاهدان عینی، این میتونه از نوع همون پرتابی باشه که اسرائیل برای پایگاه هشتم استفاده کرد موقعی که اون مسئله کنسولگری پیش اومد. جمهوری اسلامی پاسخ داد تو ماه به حساب آوریل و بعد واکنش اسرائیل همراه بود. میتونه از اون نوع باشه، میتونه پهباد باشه و میتونه موشک باشه، دقیقا ما واقعا نمیدونیم. ولی اون چه که مسلمه، این یک آبروریزی فضاحتبار برای جمهوری اسلامی است، چون این اتفاق در زمانی افتاده که متعاقب مراسم تحلیف پزشکیان بوده در یک منطقه بسیار حفاظت شده در شمال تهران تحت کنترل سپاه پاسداران، ویژه میهمانهای خارجی و اون هم یکی از مقامهای مهمه، یعنی دفتر حزب سیاسی حماس. این رو در قطر هم اگه اسرائیل میخواست میتونست انجام بده، یا در ترکیه، در تهران که انجام داده، داره یک پیام بسیار قوی برای جمهوری اسلامی در اون به حساب روز خاص.
آقای آریان، میگید اگر میخواست انجام بده، مثلا در ترکیه هم میتونست انجام بده. برخی میپرسند که آیا واقعا در ترکیه میتونست انجام بده؟ یعنی این نفوذ امنیتی که در ایران میتونه اسرائیل انجام بده، آیا همین کار رو در ترکیه هم میتونه انجام بده؟
نه به راحتی جمهوری اسلامی، ولی اگه بخواد بله، قبلا این کار رو کرده اسرائیل به وسیله تیم‌های کماندوییش در قطر، که خیلی راحت‌تر میتونه انجام بده. ولی با توجه به حساب مذاکراتی که داشته صورت میگرفته، رفت آمدهایی که بوده که بتونند به نوعی مسئله جنگ غزه را به پایان برسونند، اونجا جاش نبوده. ولی در این بوره خاص با توجه به اتفاقاتی که در ارتباط جولان افتاد و تشدید تنش و به طور کلی کشته شدن اون فرمانده ارشد حزب الله در بیروت فادشکر و همه اینها روی همه، درست در همون روزی که در تهران دارن شعار میدن و شعار دارن در مجلس میدن، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، با هنیه عکس میگیرن، رفته دیدار خامنه‌ای، با پزشکیان ملاقات داشته، همه نمایندگان دارن با این آقا خوشبش میکنن، همون روز آمریکا هم تحریمایی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده، همین همزمان آمریکا حمله کرده به گروه های هشت شعبی در عراق، متعاقب حملاتی را که در عین الاسد انجام داده بودند. تمام این همزمانی ها، این واقعا،
البته آقای آریان، آمریکا بر عهده نگرفته اون رخداد رو، ولی سقوط و گزارش هایی هست در این زمینه.
گزارش های از خوبالا آمریکا بعدا قبول میکنه، چه کسی دیگه میتونه این کار انجام بده غیر از آمریکا و اسرائیل؟ ولی تمام این همزمانی ها نشون میده که واقعا اسرائیل عزمش رو جزم کرده و همینطور آمریکا که واقعا بتونند حساب جلوی برخی از این فعالیت‌های گروه‌های نیابتی رو ببینن بگیرن یا حداقل کاهشش بدن. و در این حال آمریکا هم در وضعیت بسیار مشکلی قرار گرفته که اگر بخوایم در مورد واکنش جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، برای اینکه آمریکا در شرایطی است که کمپین انتخاباتی پیش رو است، اگر آمریکا همگام تام و تمام با اسرائیل نشه و کاری انجام نده، واکنشی نشون نده، کمک به اسرائیل نکنه، این برای خود بایدن و به طور کلی برای حزب به حساب دموکرات این مایه به حساب ضعف در مقابل جمهوری اسلامی.
یعنی همه در یک شرایط ویژه‌ای قرار گرفتن با این اتفاق آقای آریان، درسته؟ همه در یک منگنه،
همه در شرایط ویژه‌ای قرار گرفتن. اگه بخواد وارد جنگ تمام عیار بشه به تام و تمام که احتمالش بسیار کمه، در شرایط فعلی اون هم واقعا بایدن نمیخواد. ولی به طور کلی اگر جمهوری اسلامی بخواد واکنش نشون بده، برای اینکه مجبور واکنش نشون بده، ببینید اون چرا که در ارتباط با کنسولگری اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی واکنش نشون داد، اینجا در داخل خاک ایرانه، در یکی از مطمئن ترین و حفاظت شده ترین نقطه در شمال تهرانه. این وجهی برای جمهوری اسلامی اگر سکوت اختیار بکنه در مقابل حزب الله، در مقابل حماس، در مقابل حوثی ها دیگه باقی نمیذاره، مجبور واکنش نشون بده. ولی
واکنش در همون ساعت آقای آریان، در ساعتی که اون
باید ببینیم که چه واکنشی، به احتمال قوی واکنش سنجیده‌ای نشون خواهد داد. ولی از نظر نظامی شما بخواید واکنش نشون بدید، مثلا اگر واکنششون به این نتیجه برسن که همون حمله ای رو که شبیه هم حمله ای رو که در ماه آوریل انجام دادن علیه اسرائیل، وارد میدان بشن، از موشک و پهباد و ابزارهای دیگه استفاده بکنن، این وقتگیره، حداقل چند روزی طول میکشه، مثلا 2 روز یا 3 روز. و به احتمال قوی اسرائیل، آمریکا و دیگر کشورها کاملا آگاه هستند از این موضوع، و چه بسا که مثل دفعه پیش همه اینها وارد میدان بشن و کمک بکنن به اسرائیل، برای اینکه تمام اون موشک‌ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی پرتاب کرد، غیر چند تا از اینا که به هدف رسید یا در خاک اسرائیل فرود اومد، همه رو از بین ببرن. و به احتمال قوی این کار رو خواهند کرد و به کمک اسرائیل خواهند اومد. ولی اون چرا که جمهوری اسلامی داره میکنه در اولین روز دولت پزشکیان و بایستی سنجیده باشه، یعنی من فکر میکنم که واکنش سنجیده نشان خواهند داد و باید ببینیم که بعد از اون واقعا این زنجیره کنش و واکنش به کجا خواهد رفت. آیا بعد از اون حمله ای رو که علیه پایگاه هشتم انجام داده بودن قطع شد، برای اینکه جمهوری اسلامی گفت که حمله اونچنانی نبوده؟
آقای آریان، این چه سیاست بازدارندگی است به نظر شما؟ به دلیل اینکه این سوال رو میپرسم چون وقتی که حمله قبلی انجام شد، وقتی که ایران واکنش رو نشون داد، اون شبی که اون موشک‌ها و پهپادها به سمت اسرائیل شلیک شد، خیلی ها صحبت از این کردند که این یک دوران تازه‌ای از بازدارندگی است و حالا ما شاهد این اتفاق هستیم. آیا در یک چرخه باطل گیر کردیم یا اینکه واقعا یک شکل دیگری از بازدارندگی رو شاهد هستیم، یا اینکه اصلا در یک فضای تازه‌ای از وضعیت استراتژیک داریم ما صحبت می‌کنیم؟
ببینید، این بازدارندگی به اون معنا واقعا نیست. کاری رو که جمهوری اسلامی انجام داد با حمله‌ای که صورت داد در ماه آوریل، این یک واکنش بوده، این هیچ اثر بازدارندگی برای اسرائیل نداشته. تنها چیزی رو که در تهران سرداران سپاه و سایرین بهش به حساب افتخار کردن این که ما برای اولین بار حمله کردیم به اسرائیل و شماری موشک و پهباد فرستادیم به طرف اسرائیل که واقعا به نتیجه نرسید. در یک تصویر کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم، اون کاری رو که جمهوری اسلامی انجام میده با کمک‌هایی رو که ارزانی داشته به گروه‌های نیابتی و سیاست خارجیش، خوب این چیز عجیب غریبی نیست و به نفع منافع ملی نیست و جمهوری رو بیش از پیش وارد به حساب این مرداب به حساب جنگ و درگیری میکنه. بازدارندگی نمیتونه باشه. جمهوری اسلامی به باور من هیچ موقع نخواسته و نمیخواد وارد درگیری مستقیم با اسرائیل یا آمریکا در سطح گسترده باشه. کار جمهوری اسلامی همینطور که همه میبینیم یعنی جنگ و به طور کلی رویارویی با این دو کشور از طریق گروه‌های نیابتی. جمهوری اسلامی به اونچه می اندیشه که ما بهش موازنه نیروهای مؤثر میگیم، نه یک جنگ کلاسیک. جمهوری اسلامی همیشه چند تا چیز رعایت کرده که هر کاری رو که انجام میده پرسنل آمریکایی کشته نشن، وارد درگیری مستقیم با آمریکا نشه. همه اینا حساب شده است و تا حدی اگه بخوایم بگیم خوب درگیری‌های بسیار زیادی رو به وجود آورده. اما اون چرا که اسرائیل داره انجام میده، با توجه این برداشت منه، با توجه به اون اتفاقی که 7 اکتبر اتفاق افتاد و اسرائیل واقعا اون اثر بازدارندگیش در مقابل حماس از بین رفت، غافلگیر شد، چیزی که هیچ موقع آقای نتانیاهو نه مسئولیتش رو قبول کرد و نه حتی صحبتی از این در کنگره آمریکا به عمل آورد. این برای اینکه این بازدارندگی خودشو، حالا این من برمیگردونم به خود اسرائیل که اینو تأمین بکنه و تأیید بکنه، رفته دنبال اون موتور، یعنی اون موتوری که این گروه های نیابتی رو به کار میندازه. اون موتور جمهوری اسلامی، بنابراین دشمنیش
یک مقام پیشین اسرائیلی، یک جنرال بازنشسته اسرائیلی آقای آریان از اصطلاح سر اختاپوس استفاده کرد وقتی که به ما پاسخ میداد واکنشش بود به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران.
خب همینه، برای اینکه رفته دنبال جمهوری اسلامی و این کار که انجام داده خیلی برای جمهوری اسلامی، به خصوص در اولین روزی که دولت پزشکیان داره شروع به کار میکنه، کار بسیار مشکلی خواهد بود، چه از نظر داخلی برای حفظ آبرو برای مردم و به طور کلی برای این سازمانه عریضه طویل اطلاعاتی که داره و با توجه به نیروهای نظامی و این صحبتهای بازدارندگی و غیره و زالکی سرداران تحویل ما میدن، اسرائیل خیلی راحت این کارها رو تو ایران انجام میده. در گذشته هم انجام داد، از فخری زاده بگیریم تا سرقت اسناد هسته‌ای و خرابکاری‌ها و ترورهای دیگری رو که در طی سالهای گذشته در ایران انجام داده. این واقعا باعث سرشکستگیه برای جمهوری اسلامی. به همین جهتی که من فکر میکنم با توجه به صحبت‌های قبلی من، جمهوری اسلامی به فکر پاسخ خواهد بود که چه نوع پاسخی بده، ولی به احتمال بسیار زیاد این پاسخ سنجیده خواهد بود. نمیخواد وارد و حساب اون زنجیره کنش واکنش بشه که جنگ توسعه پیدا بکنه.
ارزیابی حسین آریان رو میشنیدید پیرامون اونچه که در ایران اتفاق افتاده، طرح‌گر راهبردی در بریتانیا در ساعت‌هایی که پشت سر گذاشتیم، از جمله صبری سیدان وزیر پیشین آموزش تشکیلات فلسطینی به رادیو فردا گفته که اگر نتانیاهو تصمیم به کشتن اسماعیل هنیه گرفته باشه، او چشم انداز هر گونه توافقی در آینده رو کشته، چرا که قطعا هر کسی در منطقه واکنش نشان خواهد داد. آقای سیدان میگه نخست وزیر اسرائیل نه فقط برای صلح در منطقه که برای صلح جهانی هم خطرناکه. صحبت از مذاکره و صلح مسئله است که در واکنش مقام‌های قطری هم، جایی که میزبان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس بودن، مطرح شده. اینکه اصلا مذاکره از اینجا به بعد به چه معنی خواهد بود و چه ارزشی خواهد داشت. درباره همه اینها در این حدود 4:30 گذشته با شما صحبت کردیم. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. در ادامه حدود 30 دقیقه دعوت میکنم که همراه بخش موسیقی رادیو فردا باشید. ساعت 2 بعد از ظهر در ایران وعده همیشگی ما با شما مجله نیمروزی باز خواهیم گشت.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
توی فکر آرزوهای تو هم صبح باهات ساز مخالف میزنم، شب نوازنده موهای تو هم، همه چی عجیبه بین ما دوتا، تو یه لحظه کار دنیا رو ببین، من میگم عاشقتم تو میگی نه، اختلاف نظر ما رو ببین. اون همه چشم انتظاری، شبای بیقراری، من که یادم هست تو اوج نامیدی، به داد من رسیدی، من که یادم هست. کمک کن کم نیارم، که من دار و ندارم اعتمادم هست. اون همه چشم انتظاری، شبای بیقراری، من که یادم هست. تو جنا امیدی، به داد من رسیدی، من که یادم. کمک کن کم نیارم، که من دار و ندارم اعتمادم. شدی من ازت سیر نمیشم نفسم، من اگه به پای تو پیر بشم، که دیگه پیر نمیشم نفسم. به ندیدن تو فکر نمی کنم، خونه رو رو سرم آباد نکن، کارو بار من نوازش تو، این نوازنده رو بیکار نکن. همه چشم انتظاری، شبای بیقراری، من که یادم هست. تو اوج نامیدی، به داد من رسیدی، من که یادم هست. کمک کن کم نیارم، که من دار و ندارم اعتمادم هست. اون همه چشم انتظاری، شبای بیقراری، من که یادمه. تو اوج نامیدی، به داد من رسیدی، من که یادمه. کمک کن کم نیارم، که من دار و ندارم اعتمادمه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تو کرد باهم شروع کن صحبت تو، تو چشم ببینی خودت تو، بگو بقیه برنمه خودم باشم فقط دور تو. میگن عادی میشی از این حرف و گوشم پاره، کیو دیدی تو شهر سر تو اینجوری شهر کنه، چیزی نمیتونه بین ما رابطه رو بد کنه، دو فقط اینه که اول تلفن رو قطع کنه. میگی دوستم دوستم دوستم داری، معلومه که دارم پیشم، بیا بیا بیا وسط صدمو میذارم. میگی دوستم دوستم دوستم داری، معلومه که دارم، بیا بشین پیشم روشونه ها سرمو میذارم.
بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
I'm not afraid. فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. رادیو فردا دات کام.
بر اومد ور کی اصلا bitmesin aşk öyle kolay falan değil ki bizden gitmesin yalnız başıma anılar burada nefessiz kaldıkça sarılıyorum inkar da edemem Sevgilim oralar soğuktur zaten ama var bir kararsızlık anladım Esasen bende bu değilim yoktur hiç tevazum olur da gidersen bende sorun kalben Bana gel sevgilim oralar soğuktur Zaten ama var bir kararsızlık anladım Esasen bende bu değilim Yoktur hiç tevazu olur da Gidersen bende sorun kalben Anılar burada Nefessiz kaldıkça Sarılıyorum İnkar da edemem ya Bana gel sevgilim Oralar soğuktur zaten Ama var bir kararsızlık Anladım Esasen bende bu değilim Yoktur hiç tevazum olur da Gidersen bende sorun kalben Bana gel sevgilim Oralar soğuktur zaten ama var Bir kararsızlık anladım Esasen bende bu değilim Yoktur hiç tevazum olur da Gidersen Bana gel sevgilim Oralar soğuktur zaten Ama var bir kararsızlık anladım Esasen bende bu değilim Yoktur hiç tevazu olur da Gidersen bende sorun kalbe
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست
وطن تو شمعی و من مثل پروانه اگر بسوزم برای پروایی نیشم
شد ماو اگه نه ای تو که بشت بمریم تا یک تا ما میهنه خو همیشه آزاد شد ماو اگه نه ای تو که بشت بمریم تا یک تا ما کارگریم کار کنیم هل
دل ما
آینده
سمای خوه بزه کنیم هل ما
آینده
فقر و جنگ جنگ کنیم هل ما
آینده
میهن خو آباده کنیم هل ما و قم هل ما
آینده
خوشحالی نا کنی ما هم هل ما
از نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
به جز تنت مبادا شقایقی ببویم، تا هدیه کن دلیا رمق به جست جویم.
تو بهترین فریبی که از
ساعت 2 بعد از